بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون که به موقع تشریف آوردید، ممنون که برای کار خودتون زمان گذاشتید. من یه دوره‌ای داشتم، فکر کنم اولین دورم هم بود، اسمش بساز و بفروش بود. بعد دیدم که این اتفاقاتی که افتاد اصلا نگاه خود من رو به بیزنس متفاوت کرد، با اینکه ما خونده بودیم، میدونستیم، همه چی رو بهش آگاهی داشتیم، اما دیدیم که نه، اصلا انگار کسب و کار باید یه جور دیگه ساخت. بعد گفتم بساز و بفروش نی، این دفعه باید بکوبیم اون چیزایی که گفته بودیم و بعد بسازیمش، بعد بریم سراغ فروختن. خلاصه اسمش یکم با اون نزدیکه. چیزی که تو ذهن خود من باهاش من خیلی درگیر شدم که اصلا ما با وجود همه اینهایی که هی گفتیم، تاب‌آوری کسب و کارمون الان مهمه. یه سوال، تو این ایام 12 روز جنگ کیا فروختن؟ بالا ببریم که همه ببینن. نه ولی همین که درگاهتون فروشتون فعال بود. پیج تعطیل بود چی؟ اول فعال بودین؟
خب
چی؟ پیج بسته بود. فروش شدیداً اگر وی پی ام بود، اگر پیج وصل بود، همه این اتفاقا بود، بازم میفروختید؟ تو شرایط جنگی منظورم ها، محصولتون، مکانیسم فروشتون، همه این چیزا آدم ها راحت میمدن بخرن؟ ایونت چی بود؟ قاصدک. خب آها، اتفاقا دوست داشتم بدونم چی شد قاصدک برنامهش. روز آخرش مردم که شوک شده بودن. حالا چیزی که من تو بیشتر کسب و کارها دیدم این بود که اصلا خیلی ها دیدن محصولشون دیگه با این مکانیسم نمیفروشه. یعنی اگر که قرار بر امتداد جنگ باشه، خدای نکرده اتفاقات مشابه رخ بده، اصلا این محصوله دیگه محصولی نیست که همه بخانش. برای همین من اسلایدایی که براتون فرستادم اگر نگاه کنید اصلش طلاییه، اما اون جاهایی که اسلاید رنگش عوض میشه قرمز میشه، زمانهای بحرانه. یعنی تو بحران ما حالا باید چه تغییراتی تو آموزشمون بدیم، تو کسب و کارمون بدیم، تو خدماتمون بدیم، تو هر چیزمون. و من اینجا الان که با شما صحبت میکنم، محور صحبتم وقتی میگم کالا و محصول، صرف این که حالا شما دارید اگر خدمت میدید با کالا یکی ببینید، یعنی من دارم مجموع همه رو میگم. خب پس بنابراین خواستم یه توضیحی بدم که قرار مسیر آموزشمون چی باشه. قراره که ما یه چیزای اصلی رو داشته باشیم، اما فرعش میگیم اگه بحران شد اینو باید چی کارش کنیم. یعنی این فرعیه رو با اسلایدهای قرمز من مشخص کردم. خب توی اسلاید اولمون نوشتیم بازسازی اصولی، از اونجا با هم دیگه دونه دونه میریم جلو. سلام، خوش آمدین. ببینید ما 3 کار باید انجام بدیم. هدف ما تو کسب و کارمون چیه؟ این که میخوایم بازسازیش بکنیم. چی رو بازسازی کنیم؟ اول گفتم بریم بکوبیم، بریم ببینیم اون ایده چی بود. خب اون ایده رو بکوبیمش، بعد بریم اولویت های کسب و کارمون رو پیدا کنیم، بعد بریم بگیم حالا که رهبر کسب و کاری من تنها، حتی که اگر یک نفرم یا تیم دارم، خب چجوری باید کسب و کار رو پیش ببرم. پس الان میخوایم ایده هامون رو با هم بررسی کنیم. ایده کسب و کارمون، یه رستوران، ایدهش اینه که یه غذای گرمی میده و یه رستوران و همین، این صرف ایده است. آیا این ایده در روزهای جنگی، در روزهای بحران برای ما کار میکنه؟ نه قاعدتا. کسی که رستوران داره ممکنه که فضای کاری چند وقت متوقف بشه، پس باید یه بازنگری بکنه چی کار کنم اگه این اتفاق افتاد. پس ما الان اصلاح ایده هم میخوان. الان باید برگردیم عقب. من ایده کسب و کارم رو استارت زدم، اما باید چه جوری باشه؟ خب ایده هامون باید ایده های بزرگی باشن. خب اما این ایده بزرگ باید چه اتفاقی براش بیفته؟ مهمترین اتفاقی که باید برای ایدهمون بیفته اینه که باید یه تغییری برای افراد بده. الان اگر که جنگ شد، ایده شما چه تغییری توی زندگی آدم ها میده؟ چی ایجاد میکنه تو زندگی اونها؟ چیشون رو تغییر میده؟ مثل اینو بدیم آقا صادق هر وقت خواستن استفاده. ایده هاتون چیه؟ بگید کسب و کاراتونو. مثلا خانم دکتر که پزشکن، ایده تون چیه؟
ما آموزش آنلاین پزشکی به مادران
همه هستن. چه تغییری میدی؟ میخوای چی کار کنی؟
که میدیم مثلا محتواشه، مثلا کاری که انجام دادیم احساس کردیم مثلا کمک اولیه واسه جنگ، مثلا با توجه به اینکه ما خیلی کشته داشتیم و اونم شهید داشتیم، مثلا چیکار کنیم که مادر بدونه که کجا باشه اگه یه وقت خونریزی بود چیزی.
این ایده موضوعیه. آره. ایده خانم دکتر برای کشورش که داره تو حوزه پزشکی فعالیت میکنه چیه؟ مثلا ایده من چیه؟ ایده من اینه که کسب و کارها برسن به اون مرحله که باید برسن. خب واسه اون ایده بزرگه دارم میدوام. کسب و کارا برسن به اون مرحله میشه تو موقع بحرانم کار میکنه واسه من، چون هنوز میتونم براشون یه فعالیت محتوایی داشته باشم. اما ممکنه بگم نه، من ایدم اینه که تو بحث حوزه کسب و کارم من میخوام که کسب و کارا راه بندازم، فقط میخوام راه اندازی کسب و کار داشته باشم. چی میشه وقتی جنگ میشه؟ خیلیا میگن ما الان نمیخوام کار راه بندازیم. متوجه شدین میخوام بگم رو چیاش باید بازی کنین؟ امروز میخوام زحمت بکشید رفتید خونه دوباره ایدهتون بهش فکر کنید. ایده من کجا برای من پول میسازه؟ حتی تو بحران شما میخواین شیرینیتون را بندازین، تو بحران چه جوری آدم ها حاضرن بیان ازتون شیرینی بخرن؟ ما اینجا باید بشینیم به ایده نگاه بکنیم. البته که ایده های بزرگ همیشه خیلی ساده بودن. ما تو گوگل دیدیم، گوگل وقتی اومد، سرچ گوگل اومد بالا، یه ایده ساده است، آدما بتونن هر چه اطلاعات میخوان پیدا کنن. ایده بزرگ بود، ساده بود، اما یه ایده بود که یه جهان آدما رو عوض کرد. کی الان میتونه بگه من با گوگل کار نمیکنم؟ ساده است، بزرگه و یه تغییر بزرگم ایجاد میکنه. ما دنبال اون تغییریم. این کلمه تغییر رو تو ذهنتون حک کنید. بگید من چه تغییری قراره بیزنسم بده واسه آدما؟
خب اون تغییر بر اساس نیاز آدم‌ها، دیده شدن نیاز آدم‌ها.
دیده شدن نیاز آدم‌ها، ولی یه نیازی که ما الان اسلاید قرمزم داریم. ایده نجات بخش تو بحرانه. تو بحران ایده من چجوری داره براشون کار میکنه؟ غیر بحران چجوری کار میکنه؟ یعنی باید میگم قبلا شاید داشتیم یه گوشه یو بهش توجه میکردیم، ولی الان میبینیم اون گوشه ممکنه تو بحران برامون کار نکنه، یوهو همه چی متوقف بشه. خب هر کسب و کاری اگه بخواد زنده بمونه باید از تو دل طوفان برای خودش یه چیزی پیدا بکنه. پس ما میخوایم الان زنده موندن کسب و کارمون رو حفظ بکنیم. پس باید چیکار بکنیم؟ اون نیاز واقعی رو پیدا کنیم. اسلاید بحران رو ببینید، نیاز واقعی رو پیدا کنیم. خب بعد بتونه تو سختی هم مقاومت کنه. من دارم میگم بیزنس خود من میتونست متوقف بشه، ولی من سبک بیزنسم این نبود. من میخوام همه کسب و کارها توی چه توسعهشون چه توی استارتشون بتونن به اون نقطه تعالیشون برسن. نقطه تعالیشون پس همیشه واسه من کار میکنه. خب پس چی شد؟ یه نکته مهم، کسب و کار من صندلی که بر پر بچه همش پر شد. خیلی این طرف تر بیاید که من ببینمتون. فعلا هنوز جا هست این و
ببخشید یه سوال ببینید، ما این اتفاق که افتاد، خب یه هایی فروشمون اصلا چند روز
کلا متوقف
شد، چون که خب اینستان که دسترسی نداشتیم و اینا. بعد هی اومدیم اصلی بله استوری بله گذاشتن، پیج بلمون رو یه خورده آوردیم بالا روش کار کردیم. بعد همین که میگید که مثلا فکر کنید دیده مثلا چیکار میکنید، ما اون موقع دیگه نمیتونستیم روی ادویه هامون تمرکز کنیم، بخاطر اینکه مثلا کی به فکر ادویه است الان تو این شرایط. تمرکزمون رو گذاشتیم روی فروش روغنا و مثلا مرباهامون و این خیلی بهمون جواب داد.
خب اینا رو جلوتر میگیم که بریم بگردیم کدوم محصول رو پیدا کنیم که الان میشه روش کار کرد. ولی الان
این جزء ایده نمیشه.
نه این جزء ایده نمیشه، این جزء محصولاتمونه. و بعد نگاه کنیم ببینیم کدوم محصول الان اصطلاحا میگیم گاو شیردهه برامون، داره برامون کار میکنه. میریم دنبال اون میگردیم. اما الان باید بشینیم واقعا نگاه بکنیم میتونیم اصلاحش بکنیم یا نه. اصلا اونی که داره استارت میزنه، این استارت رو با این نگاه بزنه. اگر از فردا جنگ شد، 10 سال ما جنگ پشت هم خدای نکرده داشتیم، انشاءالله که دور باشه از همون، کار من کار میکنه؟ آدم ها به کار من نیاز دارن؟ من تو کنار رقبام چه اتفاقی برام میفته؟ پس ما اینترنت رو حتما داریم. خب باید بستر کسب و کارمون رو اینترنت باشه، یعنی هر اتفاقی بیفته ما سایت های ایرانی داخلی رو داریم، برای همین دامنه های آی آر سایت ها همه کار میکنه. این چیزیه که مسیر مشخصه، اپلیکیشن های ایرانی رو داریم. بهترین اتفاق اینه که کفمون رو این میذاریم، سقفمون رو حالا میذاریم رو رسانه های خارجی، بس اینو داریم همیشه. چندین بارم تو چیز تاکید شد، مطمئن یه موقعی ممکن اصلا یهو دیدیم تمام اینترنت قطع شد، یه اتفاقی افتاد، یه روزه، دو روزه، ده روزه، اون میشه بحث این که من چه جوری پروژه استراتژی کسب و کارم رو میچینم که چند ماه میتونم بدون هیچ ورودی مالی بگذرونمش. اینم باید بهش فکر کنیم. اینم چیزیه که من چند وقت پیش یه جلسه داشتیم با دوستامون صحبت میکردیم، گفت میخوام برم نمیدونم اصلا از تهران برم همه پولمو بردارم برم شمال یه جایی مثلا یه زمینی بخرم. گفتم تو 2 میلیارد پول میخوای ورداری ببری؟ بگو آره میخوام این کار کنم. گفتم اگه یه اتفاقی افتاد دیگه هیچ نقدینگی نداری، میخوای چی کار کنی؟ اصلا منطقی نیست. ما باید حتی این بحث خرد کردن پولمون هم راجعش فکر کنیم، چه جوری میخوایم الان پیش ببریم. اگر یه اتفاقی افتاد، یه عزیزیمون تو بیمارستان یه اتفاقی براش افتاد، هیچ نقدینگی تو دیگه نداری، کسب و کارت هم ورودیش بسته است، حالا فقط میخوای به جاتو امن کنی، پس باید حتی دستبندی مالیت هم بهش فکر بکنی. پس من و من باید بریم پیدا کنیم. حالا یه ایده خوب چه ایده ایه؟ تو روزگار عادی ما میگیم به ما مرتبط باشه. یعنی چی مرتبط باشه؟ یعنی اینکه الان شماها هر کدوم یه فعالیت رو به من گفتید، یکی چرم داره، یکی کیک داره، یکی ارزم به حضورتون تو محصولات حجاب، هر کدوم این ایده هر کجا شکل گرفته، چی شده به من، من رفتم سراغش، به من چه ارتباطی داره؟ سعی کنید مرتبطش کنید با خودتون. کسی میاد سراغ شما، اون احساس تخصص رو از شما بگیره و سعیم کنید بی همتاش کنید، مثال مشابه نداشته باشه. حالا بقیه این کارو کردن، منم میکنم، جواب نمیده. الان دوستا رقبا تو بیشتر حوزه ها زیادن و یه شور و انگیزه تو آدما به وجود بیاد. اینا اتفاقات ساده است و قابل اجرا باشه، اینا عادیه. اما وقتی من قراره که ایده رو ببرم تو بحران چیکارش میکنم؟ ایده باید ساده بشه دیگه، نمیشه پرشاخ و برگ باشه دیگه، نمیتونم همه قسمتامو داشته باشم. خود ما یه سری تعدیل کردیم، یه سری قسمتامونو گفتیم فعلا متوقف میکنیم چون الان نمیتونیم بهشون بپردازیم. پس ایده باید ساده بشه. من اگر میخوام شروع کنم کسب و کارم اینه، اما تو بحران سادش اینه. برای خودتون الان بنویسید، هر چی تو ذهنتون میاد نوت بردارید. من عمدن اسلاید نه تصویری دادم نه چیز، فقط گفتم رو گوشیاتون که کنارش باشه که هی فکر کنید، هر چی تو ذهنتون تراوش میکنه رو بنویسید. ایده من کجاش میشه ساده شه، کجاشو حذف کنم، با خودمون راحت صادق باشیم. شروع ها اگر میخوایم شروع کنیم کم هزینه. ما با خانم دانیالی جلسه کوچ داشتیم، باهاشون داشتم صحبت میکردم، گفتم بگردین کم هزینهش کنید، نه اینکه برید الان فضاتون رو بگیرید، گازتون رو راه بندازید، یخچال بذارید، مغازه بزنید، بعد تازه ببینید کارو نچرخید. برید اول یه چند تا مسیر رو این شکلی طی بکنید که با هم صحبت کردیم کم هزینهش کنیم. چی کارش کنم الان هزینه هامو کم کنم؟ دارم فکر میکنم برم مثلا یه دونه کارگاه بگیرم. نه، ببین بدون کارگاه هم میتونی فعلا پیش ببریش اگه داری شروع میکنی. دست شما درد نکنه. نه، قاشق نه. پس پاسخ و یه نکته مهمتر چیه؟ اینکه ما میخوایم این کارمون پاسخگویی داشته باشه تو شرایط بحران. خب اگه الان من کالای لوکس دارم، چقدر پیجای لوکس رو دیدید که دارن کار میکنن و میتونن بفروشن؟ کالای لوکس فروش میره؟ دسته کالاهای لوکس کسب و کارش چجوریه؟ خیلی پایین تره. من یه دوستی دارم کسب و کارش خیلی لوکسه، چون محصولاتش رو از مثلا انگلیس می آورد. بهش گفتم چی کار میکنی الان؟ گفت دیگه لباس مجلسی ها رو ول کردم، به بچه ها گفتم برید تو مزون عینک، چیزای کوچیک. اونم به این نچرسه، اون نمیتونه الان رو بزرگاش کار کنه، نمیتونه بره کت و دامن کت شلوارش رو بفروشه. پس بنابراین کالای لوکس خود به خود میره کنار. اینجا اون وقت اتفاق چیه؟ بیزنسی که تمرکزشو گذاشته 100% روی لوکس، اینجا باید ایدهشو دوباره اصلاح کنه. یه چیزی من باید به فکر این روزها باشم که کنارش بذارم. میبینین دقیقا ما ممکنه بگم نه من فقط برندم لوکسه، همه چی عالی تاپ فلان، الان چی کار میخوای بکنی؟ پس الان حتما یه گوشه ذهنتون یه محصولی که هم نیاز فوری رو برطرف کنه، هم صرفا لوکس نباشه رو باید جا بدی. دقیقا ما میریم تو فاز جنگ، میریم تو فاز بقا.
من
در شرط عادی بله. دقیقا. بری بگی الان شما باید پول ذخیره کنید، بری سراغ آب شده. الان میخوای طلا بفروشی، بیا سراغ من بهت از قیمت خوب میخرم با درصد پایین میخرم. متوجه شدی؟ پس باید چی کار کنم؟ باید اون موقعی که دارم هی طلای لوکس میذارم چی برم کنار، بگم نه الان این استراتژی الان اینه. شما خیلی اتفاقا محصولت ضمن اینکه لوکسه، خاصه، آدم ممکنه که الان تو طلا حوصله نداشته باشن، اما ممکنه بگه که نقدینگی دارم که باید الان تبدیل شه. من بهت کمک میکنم به بهترین شکل نقدینگی تو تبدیل کنی. خب پس بعد فوریت رو اینجا توش بیاری. بعد آدم ها تو اون محصول شما اون موقع بعد احساس امنیت رو دلگرمی کنن. ما توی زمان بحران امنیت دلگرمون باید پررنگ باشه. محصول من چیکار کنه که امن باشه، دلگرم کنه آدم ها رو؟ ادویه من چجوری میتونه وارد این موضوع بشه؟ آیا اصلا جایگاهی برخوش پیدا میکنه یا نه؟ کلمه کلمه اینا بچه ها مهمه ها. باید بهشون یه ارزش بده، یه معنایی بده. موقع بحران آدم ها میرن دنبال معنا، فازشون تغییر میکنه دیگه. اون کالاهه که تا یکم پیش براشون همون لوکسه بود، دیگه براشون خیلی معنایی پیدا نمیکنه. خب قابل اجرا باشه، حتی تو خونه، گوشه خونم هم بتونم اجراش کنم. اگه دفترم بسته شد، اگه نتونستم از خونه برم بیرون، اتفاقاتی مثل کرونا، تردد سخت شد، چی فلان، آیا تو کنج خونه هم جواب میده؟ آیا آنلاین هم میتونه پوشش بده؟ پس من اینجا سامانه آنلاینم پررنگ میشه که روش باید فکر بکنم. خب و بتونه سریع خلق درآمد بکنه. سرعت خلق درآمدش مهمه. اینکه من یه محصول سفارشی که ممکنه یه ماه دو ماه طول بکشه، تو زمان بحران اصلا ممکن طرف منتفی بشه، به نظرش منطقی نیاد که بخواد یکی دو ماه دیگه یه چیزی رو سفارش بده. خیلی سفارش‌های این سبکی کم بود تو این ایام که یکی بیاد واسه مثلا دو ماه دیگه سفارش بده، مگه اونهایی که واقعا حالشون بد بود و می‌خواستن امید به آینده رو تو خودشون تقویت کنن. که اینم میشه یه استراتژی دیگه که من میتونم یه کاری بکنم تو آدما امید به وجود بیارم. یکی از اتفاقات مهمی که کسب و کارها توش لطمه دیدن این بود خودشون رفتن تو فاز غم، خودشون از بقای خودشون ترسیدن. ولی صاحب کسب و کار اگر خودش رفت تو این شوک، مخاطبش هم میره، فضای کسب و کارش هم میره. اما ما باید امیدو تزریق کنیم. اگر اومدی ترسوندی، خودت ترسیدی، مخاطبم ترسوندی، فاز نخریدن رو درش تقویت میکنی. ما نمیخوایم آدم ها رو بچه ببریم توی فاز که تو رو خدا بخرید و الان مثلا شرید چیم، ولی محصولی که دارید رو باید حواستون باشه. اگر فاز ترس رو ایجاد بکنی، آدم هی جیبش رو تنگتر میکنه، انگار دستتو داری خودت رو جیبش فشار میدی. دلیل ضرورت ایده چیه؟ ما وقتی یک کسب و کارمون یه ایده داره، جاه طلبی و سقف ذهنیمون میره بالا. یعنی من میدونم قراره به کجا برسم، یه افق دور و بلندی رو برای خودم میبینم. پس باید حتما ایده یه سقف بلندی داشته باشه، بتونم اون سقف بلنده رو ببینم. سقف بلند ایده شما کجاست؟ ادویه قراره به کجا برسه؟ خب کسب و کارتون رو کنترل میکنه و جهت میده ایده بهش. دیگه چی؟ اولویت هاتون رو مشخص میکنه، هدف و امید میده به تیمتون، نشون میده که دارید یه تغییر رو ایجاد میکنید. اینا میشه پس چی؟ دلایل ایده. اما ایده ای که تو بحران میاد چی میشه؟ ایده تو بحران متمرکز میشه، یه نقطه رو روش دست میذاره، فوکوس میکنه. ما اونجا داریم جاه طلبی رو میبینیم توی ایده‌ای که در حالت عادی کسب و کاره، اما تو بحران دوباره میریم با یه تغییر میکنیم. اون بالا افق رو نمیبینم، میام پایین، یه جا رو یه نقطه رو انتخاب میکنم، میخوام به این برسم. همچنان ایده مشخصه که باید یه سقفی داشته باشه، اما سقفش نامتناهی نیست، خیلی بلندی من میخوام ال کنم بل کنم نیستش. خب کمک میکنه تصمیممون جهت بگیره. حواسمون باید باشه وقتی داریم تو بحران فکر میکنیم قراره که چیکار کنیم، جهت‌ها چجوری میشه. چند نفر نشستن یه روز با خودشون یه کاغذ گذاشتن گفتن حالا الان امروز باید ببینم کسب و کارمو چیکار کنم؟ چند نفر؟ بقیه چی؟ چیکار کردی؟ آره بگن الان چیکار کنم، حالا که اینطوری شد چیکار کنم؟ یا نشستین تماشا کردی؟
خیلی سخت بود، ولی مجبور بودیم اون دست تاباوریه، مجبور بودیم که دائم هی راجبش فکر کنیم دیگه، ببینیم حالا تو این شرایط مثلا چه جوری میتونیم حتی کم فروش داشته باشیم.
من برای خودم نشستم یه مپ نوشتم، یه رودمپ نوشتم، گفتم تا 3 ماه آینده باید حداقل این اتفاقا بیفته. رودمپ رسید به این جلسه و اون موقعی که داشتم رودمپ رو میگشتم گفتم یعنی من 25 تیر رو میبینم اصلا زنده ام. بعد گفتم این چه حرفیه، بشین بکش کارتو ببر جلو. خیلی به نظرم دور بود امروزا، امروز به نظرم خیلی دور بود. اون زمانی که داشتم نقشه‌شو میکشتم، اون موقعی که تو خود جنگ صدا و سیما به من زنگ زد گفت پاشو بیا. من گفتم فازتون چی؟ هنو برنامه برقرار. گفتم من برقرار. گفتم خیلی عالی باشه، من میشنم یه روز و نصفی محتوا آماده کردم. همسرم گفت تو میخوای 10 دقیقه حرف بزنی، یک روز و نصفی زمان گذاشتی. گفتم نمیتونم، مردم میخوان. حالا خیلی هم خیلی کم راجع به صحبت کردم، همشو نگفتم، ولی استارت این کلاسو زد. اون موقع کجا که تو اوج جنگ 12 روزه بود و امروز 25، ولی من باید براش برنامه میریختم، فاز محتوا آماده میکردم، هول و هوش نزدیک 300 تا اسلاید آماده شده، 300 تا اسلاید آماده شده زمان میبره. پس من نشستم چیکار کردم؟ متمرکزم. اوکی، من توی 3 ماه آینده 3 تا کار میخوام بکنم، متمرکز میشم رو اون 3 تا کار. خب پس تصمیم هم جهت رو پیدا میکنه و باید چیکار کنیم؟ یادمون باشه که باید زنده نگه داریم کسب و کار رو. ایدمون اینجا باید دنبال زنده موندنش باشیم. حالا چی کار کنیم؟ واسه اینکه ایده پیدا کنیم، تو روال عادی کسب و کار من به شما میگم ببین الان ایشون ادویه داره، شما لباس حجاب داری، باهاش حرف بزن، بگو شما چی کار میکنین تو کارتون؟ من ادویه است، این یکی حجاب، یعنی دوتا موضوع جدا. بعد هی صحبت میکنم، هی صحبت میکنم، من میبینم یه چیز جالبی تو ادویه ایشون هست که تو فاز حجاب من میتونم اجرا کنم، مشابهتش بدم. برید کپی کنید. من تو کلاس خلاقیت که درس میدم، خب میگم هیچ اشکال نداره کپی کردن، برید کپی کنید، ولی کپی رو مال خودتون کنید، یه تغییری بدیدش، شخصیش کنید. ایشون ادویه میده، مثلا روش یه گیفتی میده، خب که حالا یه چیزی شبیه محصول بعدش، نه همون محصوله. شما بگو خب من چیکار میتونم بکنم تو حوزه حجاب که یه شبیه محصول بعدمو بدم. یکی از برندها مثلا برمی‌داره کالیته پارچه لباسش رو تو رنگ‌بندی‌های بعدی با لباس میده، میگه اگه خواستی رنگ‌های بعدی اینو بگیری ایناست. چی کار کنم؟ این داره نمونه ادویه هاشو میده، ایده خوبیه، من تو محصول حجاب خودم چی کار کنم؟ پس بشینیم، یکی از چیزهای خیلی مهم الان بعد از این کلاس تو آنتراک اینه که از همدیگه صحبت کنید، از کسب و کاراتون بشنوید. برید کپی کنی، هیچ اشکال نداره، کپی آزاده. کسی هم گفت فلانی کپی کرده، بگین خانم شیرازیان گفته کپی حلاله. بهترین برندهای دنیا نگاه میکنید، کپی یه چیز دیگه ای، از یه چیز دیگه ایدش ساخته شده. هیچ کسی چرخو اختراع نکرد جز همون نفر اول، ولی بقیه هی مدلای مختلف ماشین تولید کردن. خب پس تو حالت عادی میگیم برید کپی کنید. یه مشکلی باید ایدتون حل بکنه. مشکل چیه؟ چه مشکلی از مخاطبتون میخواید بردارید؟ و اینکه جای مخاطبتون باید موقعی که دارید فکر میکنید برای ایدتون فکر بکنید، خودتون بذارید جای اون، ببینید اگه ایده شما بهش ارائه بشه چی میگه، چه جوریه، به نظرتون اون ایده براتون کار میکنه یا نه. حالا اگه من رفتم توی بحران دارم ایده خلق میکنم، دوباره یه سری سلسله نکات دیگه ای داره اینجا. ببینید اول گفتم برید کپی کنید، بعد برید چیکار کنید؟ مشکل حل کنید، بعد برید جای مخاطب زندگی کنید. اینجا میگم نه، اول برو تو ایده بحران جای طرف زندگی کن. من بودم جاش چیکار میکردم؟ حالش الان چه جوریه؟ خب پس اول میرم جاش میشینم، بعد نگاه میکنم اولی مشکل فوری که داره چیه. ببینید مشکل داشتیم اونجا، اینجا میگیم فوری. اولی مشکل فوریش چیه؟ تو شیرینی اولی آرامشش به خطر افتاده، ولی مشکلش چیه که بخواد بیاد سراغ من؟ شما چجوری آرامشش رو با لباست میخوای حل کنی؟
مثلا خواهرم رفته بود کلون خریده بود،
بچه هجی هجی چیز گرونی. خب خواسته حالش خوب کنه.
خب ما این کارو کردیم
از قشدین.
آره از خدا، یعنی مثلا اینطوری بودیم که وای حالا الان مثلا عطر خریدنمون چی و اینا، بعد دیدیم خب با هم زندگی کنیم دیگه، الان عطرمون خاموش
جریان.
آره دیگه،
گفتیم
هدا پاشو بیا،
هدا پاشو بیا، عطراتو بیا. حالا پس چی شد؟ زندگی میکنم جای طرف، خب یه مشکل فوریش رو پیدا میکنم، بعد چی؟ گام بعدیش اینه که میام ردیابی میکنم رفتارشو. رفتارش الان چجوریه؟ اگه احساس آرامش نداره چی کار میکنه؟ تو کرونا ما یه مقدار مشابه این موضوع تجربه کردیم. اون تا فرقش این بود که آدم‌ها اگر توی جای محفوظی خودشون نگه می‌داشتن احتمال آسیبشون کمتر بود، ولی تو جنگ اینجوری نبود. شما حتی اگه جایی هم بودید ممکن بود یه ساعت بعد نباشید، ان شاءالله که روح بلند شهدامون قرین آرامشه و دستگیر ما باشه. پس چی کارش کنم؟ رفتارش رو ردیابی کنم.
آخه میتونی یه مشکلی هست الان از نظر من
بلند بگین که اون تیام بشنم.
تنها میشینم فکر میکنم انقدر مثلا این زاویه نگاه ممکنه بسته
بسته
است گرفته، خب هیچ کس خرید نمی کنه. تمام من خیلی اینا همچی آدم هایی رو دیدم. خب باید وسعت فکر زیاد باشه، یه تیمی داشته باشه. ما هم
آفرین. ما اون موقع تو اون ایام گروه دوستانمون بودن، سعی می‌کردیم با هم دیگه حرف بزنیم، به هم دیگه ایده میدادیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی ترسیده بوده که حالش بد بود، همه حالی رو داشتن، همه تجربه می‌کردن. مثلا من میرفتم کانالاشو می‌دیدم، گفتم ببین الان داری برای چی کمپین میری؟ داشت کمپینش همچنان میرفت. گفتم بابا ول کن مردم، الان وقتی کمپین رفتن نیست، الان تو باید یه جور دیگه اجرا کنیم. گفت خب من مثلا الان وقت فروش دورم بود. گفتم باشه وقت فروش دورت باشه، الان ول کن، الان من تو یه فضای دیگه بری. ردیابی رفتار، گفتم آدم ها الان نمیان تو رو تا نگاه میکنن حالشون بد میشه، تازه یه خشم نهفته از تو میگیرن. دقیقاً. بعد اتفاق ماجرا پس ردیابی رفتار. الان آدما چیکار میکنن؟ بعد چیکار کنیم؟ حواسمون باشه این موقع ها آدما شکارچی میشن، یعنی یه سری ها زودتر از ما شکارچی ماجرا. چند نفر دیدید خیلی خوب فروختن توی ایام جنگ کسب و کاراشون؟ اولین اتفاق اینه که پلاستیک فروشی دم خونتون رو دیدی چی داشت میفروخت؟ دبه آب. شکارچی به خدا دبه آب رفت آورده تو سوپرمارکت ها، فوق‌العاده بود. آفر، این میشه ردیابی. ما یه کلاسی بودیم دقیقاً استادمون برگشت و گفت بگید همین گفتنه، بگید چه چیزایی به نظرتون خوب فروش رفت. ایده ویلاهای شمال، دقیقاً ویلاهای شمال خیلی جا. یکی میدونین چی میگفت؟ داشت توی کلاس خیلی وسیع بود، 400-500 نفر بودیم، داشتن دونه دونه میگفتن. گفت شمال از ما رنگ میخواستن، تمام اونایی که ویلاهاشون رها کرده بودن حالا براش مشتری بود، حالا میخواستن رنگ بزنن، نونوار بکنن و تحویل بدن. رنگ، پس چی؟ رنگ فروشی ها خوب بود. میگو ما اینقدر مثلا بار شارژ کردیم رنگ رو برای شما. دیگه چی؟ بگید چیا بود؟ خیلی مهمه این قسمت ها، فکر کنید. چیزهای خوراکی که به بقا ربط داشت. دیگه چی؟ روغن.
روغن مربا.
روغن مربا. آدم ها قندشون پایین اومده بوده. خب جالب بود. توجه نمی کردی.
آرامش میده به من، نشاط میده به من.
خانم دکتر که همش زعفرون میخورد هی هم استوری میکرد. خیلی
برام جالب بود که مثلا میگفت تو داری مثلا 8 ماه اینو میگی و من هر
دفعه الان شنیدم،
ولی الان که میگی انگار چون نیازمه بهش دقت
میکنم. دقیقاً. دارویی، تجهیزاتی که بهداشتی مراقبتی میتونید وسعتش بدید. ببینید اینا کمک میکنه، فکر کنید که چی بهتون کمک. اتفاقی که رفت توی کرونا همه رفتن ماسک تولید کردن، نگاه کردن که چه محصولایی. بهش فکر کنید، واقعا نگاه کنید. حتی یه سوپر ساده میرید، یه مغازه دیگه میرید، نگاه کنید آدما چی داشتن خیلی راحت میخریدن، چه چیزایی راحت تر خریدن. خب بله خیلی اونایی که تو کار پخت و پز بودن خیلی بازارشون خوب بود. کلا بازار خوراکی بازار گرمی بود. یه بخشش آفرین، یه بخش هم مخاطب و باید اینجوری حواستون باشه. من میمونم یه ده میرن، یه سری بیزنس ها رفتن، خیلی ها نبودن، یعنی خیلی ها تماس میگرفتی نیستم حالا صبر بکنی چی؟ اصلا مسیر کسب و کارش اینجوری طراحی نکرد که اگه من نباشم کارم پیش بره. نبود کارش خوابیده بود، پس بازار باز شده بود.
مشتری خودم رفته بودم وقتی برگشتم زمان جنگ نبود، چون آماده بود.
و اینجا آفرین، اینجا باید چیکار کنیم؟ بگه ما اون تحویل فوریه رو داریم، ما در جریانیم اگه بقیه نیستن.
تو
شخصی دوزی آره. خب ما یه آقایی داریم اسم مایکل پورتر، یه استراتژی خیلی معروف داره. این استراتژی معروف مایکل پورتر میگه که ما 5 تا نیروی پررنگ تو کسب و کار داریم. خب این 5 تا نیرو چی هست؟ میگه که دوستانی ور با من هستیم، 5 تا نیروی کسب و کار که اثرگذارن چیه؟ یکیش میگه رقیبان. خب رقیبای مستقیم ما وقتی داریم بحث ایده رو میکنیم میگه خب پس من میرم حواسم به رقیبام هست، میرم جایگزین هامو نگاه میکنم، اگه من محصولات حجابم غیر محصولات حجاب چه چیزی جایگزین من میتونه باشه، اگه من شیرینی ام چی میتونه جایگزین من باشه، محصول چرم من با چی میتونه جایگزین باشه. خب هی دونه دونه نگاه میکنم، پس من باید ببینم چیا دارن رو من اثر میذارن. پس شد رقیب، جایگزین هام، تازه واردای بازارم چه حرفی برای گفتن دارن، قدرت خریدارم تو کسب و کار من چطوره و قدرت تامین کننده ها. اگر اینها رو بهش توجه نکنیم موقعی که داریم کسب و کارمون رو میسازیم، ایده به فنا میره. چرا؟ چون اگه من رقیب مستقیمامو نبینم، یعنی نگاه نکردم حجم بازار چقدره، من چقدر میتونم روی موضوع کار کنم. اگه جایگزینامو نبینم ممکنه که به خطا برم. چرا؟ چون محصول دیگران میتونه جایگزین محصول من باشه. چند تا محصول جایگزین بگیم؟ چی میتونه با چی جایگزین بشه؟ یا نقره. دقیقا میگفتن که تو این ایام بازار نقره هم بسیار داغ بود. چرا؟ چون طلا نوسان داشت، بازار طلا کار نمی کرد، یه سری عروس دوماد ها بودن. من شنیدم که خیلی سرویس های نقره خیلی فروش خوبی داشتش. دقیقا نوسان بازارش کرد، پس جایگزینم باید حواسم بهش باشه. محصول دیگه ای جایگزین محصول من چیه؟ محصولاتون چی جایگزینشه؟ هیچی نداره جایگزین.
یه دوره جدید بود، یعنی آدما که قبلا می اومدن و خدمات استعدادیابی می‌خواستن، الان خدماتی می‌خواستن برای ترور. در نهایت یه دوره جدید تعریف شد به اسم کوچینگ مبتنی بر ترور. چون خودم هم روزای اول درگیر همین بودم که یه آدمی باشه که باهاش صحبت کنم.
قطعا همه این نکته رو داشتن.
یکی این و یکی خیلی نیاز به تاب‌آوری تو کم سنترها دیدم. یعنی اکثر اونایی که حالشون از جنگ بد بود، دخترای رنج مثلا 17 تا 20 بودن که باهاشون کار
می‌کردن و رویاهاشون انگار آسیب دیده بود.
بچه ها که
واقعا ناامید
مطلق بودن
بخوام زنده بمونم. پس تازه جایگزین ها نگاه میکنید، تازه واردهای کسب و کار ما میتونن خیلی خطرناک باشن. یعنی کیا؟ ایده های جدید دارن، کله پرباد، جیب گاهی اوقات پرپول، و نکته مهمتر اینه که میخواد خودشو نشون بده، سر پرسودا، ریسک زیاد میکنه، میپره وسط همه کار میکنه. بعد نکتهش چیه؟ وقتی اون حاضر ریسک بکنه، یکی از ریسکاش چیه؟ با قیمت کم میده، با سود پایین میده، میزنه توی بازار و هی باعث میشه که بقیه بیان بگن که ببین فلانی داره ارزون تر میده. پس تازه واردامون باید بهشون حواسم باشه، چشم به تازه واردا باشه. اگه چشم بخواد به تازه واردا باشه، میشتم یه محصول امام یه جوری طراحی میکنم که تازه وارده هم نتونه من رو کاور بکنه. خب تازه واردا رو پس خیلی بهشون توجه بکنید. قدرت خریدار هم که مشخصه دیگه، تو زمان جنگ با زمان عادی فرق میکنه. پس ما حالا میریم ادامه صحبت میکنیم دسته‌بندی های محصولمون چطور باشه که موقع خرید هم بتونیم یه محصولی داشته باشیم که قدرت خریده همچنان برقرار باشه. و تأمین کننده ها. تأمین کننده یعنی چی؟ یعنی اون محصولی که من میخوام بفروشم چه کالاست، چه اون محتویات و مواد اولیه اون محصول، قدرت تأمین کننده خیلی زیاده. تو این ایام من به بچه ها گفتم چرا کار نمی کنیم؟ گفت تأمین کننده به من جنس نمیده. گفتم تأمین کننده تو عوض کن. باشه ولی خیلی ها داشتن کار میکردن. تو اوج این که همه میگفتن طلا فروش ها باز نیستن چیز نیست، من دم خونه هم میدم یه طلا فروش بازه، رفتم بازی گاره. خیلی کار سخت بود، بازار ترتیب. اینجا میدونی معناش چی میشه؟ اینجا میدونی معناش دقیقاً بومی ها. میخوام بگم شما باید همیشه یه جایگزین بومی پیدا کنید، یکی که داره یه ولی من نباید متوقف شم، باید بگم اون محصولی که شما میخواستید هست، ولی من نوارش رو الان نتونستم پیدا کنم، اینو جایگزین کردم. پس حواسمون باشه تأمین کننده ها ما رو متوقف نکنن، قدرت زیادی دارن. شما آره، شما شرایطت شما خیلی بازار، اصلا بازار وصله به بازار طلا و دلاره دیگه، بازار خیلی روتون هست. ولی میخوام بهت بگم باز هم توی بازار خودت میتونی آدم هایی پیدا کنی که طلا رو تبدیل میکردن. من با چند نفر صحبت کردم، چون ولی حواسمون باشه همه نکته قدرت تامین کننده ها اینه، همیشه جایگزین داشته باشم براش، همیشه یکی دیگر رو داشته باشم. این موضوعش مهمه ها، که من تو فشار تامین کننده قرار نگیرم. اون کار نکرد نشه که من کار نکنم، اون قیمت رو برد بالا نکنه من مجبورشم قیمت رو ببرم بالا. من باید از تامین کننده های مختلف ارتباط بگیرم، پیش فاکتور بگیرم و بدونم میشه تغییر داد. بچه اینو بهش به عنوان یه موضوع خیلی مهم نگاه کنید، اینو من خودم بارها تجربه کردم، قبلا میشنیدم باور نمیکردم، اما وقتی رفتم گفتم بابا پیش فاکتور بده یه کسب و کار جدید، اصلا خوشحال بود که انگار داره مثلا من رو میگیره، فاکتور خوبی بهم ارائه داد. فکر نکنید همیشه با اونی که کار میکنید الزاما خوبه، حواستون باید باشه ها، یکی که خیلی باهاتون ارتباط داره رو حفظ کنید، اما حتما همیشه چند تا تامین کننده دیگه داشته باشه، هیچ وقت دستتون رو لایه در نذارید.
کل این معنی بوده بیچاره نشیم.
دقیقا،
یعنی چاره بیچاره، یعنی بیچاره نشیم،
آفرین، بیچاره نشیم. خلاصه واقعا همین میگم دستمون لای در تامین کننده گیر نکنه. پس وقتی به این 5 تا زلش فکر کردیم که واقعا همشون اثرگذارن رو کسب و کار، حالا باید بریم سراغ بازاریابی ایدمون. ایده ساخته شد، ایده شکل گرفت، همه چیشو بررسی کردیم، حالا میخوام بریم سراغ بازاریابی ایده. اون ایده که من میخوام تعریفش بکنم یعنی چی، یعنی باید چیکارش کنم. بازاریابی ایدم چجوری باید انجام بشه؟ من یه بیزنسی دارم تو شرایط بحرانه الان، باید حفظش کنم، اما بعد از ایدم جلوی مخاطبم حمایت کنم. چجوری حمایت کنم؟ شما باشی چجوری حمایت میکنی؟ غیر بحران و بحران، کلن راجع بازاریابی ایده. من یه ایده ساختم، این ایده انگار یه فرزند پرورشش دادم، اینو چجوری بازاریابی کنم؟ اینو چجوری به شما ارائه کنم؟ بازاریابی یعنی همین دیگه، ارائهش کنم چجوری؟
یه جوری که مردم حس کنن که نیاز دارن.
حال خوب بهم بده دیگه، من
اول چرایی ایدم مثلا باید نشون بدم که چرا اصلا
دیگه
برای شما ممکنه.
داستان این که من باید اول برم سمت داستان، همیشه استوری تلینگ اینجا جواب میده، میبرمش سمت داستان، جایگاه هم رو میگم، اول از اینجا بودیم. خب بازاریابی ایده اینه، من ایده رو ساختم، حالا میخوام چیکارش کنم؟ میگم من جایگاه فعلیم اینه، میخوام به اون جای برسم، تعریف میکنم براش و از اینجا تا اونجا یه مسیر تعریف میکنم، میخوام اینجوری بهش برسم. خیلی کسب و کارا فکر میکنن این ربطی به مخاطبشون نداره. به مخاطبم چه ربط داره من مثلا یه مزون را انداختم؟ نه، مهمه تو کجا بودی، کجا میخوای برسی، تو این مسیر چه اتفاقاتی قرار برات بیفته. پس بازاریابی ایدمونو نباید یادمون بره. خب بعد چی؟ تکرار، تکرار، تکرار. کاری که بچه‌ها دوست دارن، بچه‌ها داستان رو می‌بینید برشون میگی، هی میگن تکرار کن. یه بار دیگه میشه مامان امشب برام بگی. یه بار دیگه این اتفاق همچنان تو آدم هست. مون تو ما یادمون میره. آدم‌ها داستان رو دوست دارن. مدل روایتش باید تغییر کنه. بچه‌ها دوست دارن عین همون چیزی که گفتی رو بشن، اما آدم بزرگا باهاشون تکرار داستان رو بکنی، بازم بعدشون نمیاد. و ما تو بازاریابی ایده تکرار یادمون میره. میگیم یه بار گفتیم، هایلایت هم رفته اون ته ته. درسته؟ پس تو بازاریابی ایده هی باید ایدمون رو تکرار بکنی. و شما از کی منو میشناسی؟ یکی دو ساله. از کجا شناختی؟ از تو اینستاگرام. چی اول پررنگ بود برات؟ داستان ایده است. چی باعث میشه بمونی کنار ما؟ بازم اون ایدهه. اون آدمه رو یه جوری برات لمسش کردی.
میشه من یه چیزی بگم که من تلفن نویسندگی میرم برای همین، چون روایت آدم ها دنبال این میگردن که بفهمن تو مثل اونایی تنها نیستن. وقتی روایت میکنی میفهمه که آره تو هم پزشکی، باید تو هم یه مادری، واسه همین خوشش میاد که دنبال کنه و بهت اعتماد میکنه. این اعتماد میاد چون تو مثل اونی.
پس ما دنبال بازاریابی ایدمون باید باشیم. اگر اون ایده بزرگه رو خلقش کردیم، بازاریابیش مهمه. شما مثلا تو بحث خیریه بازاریابی ایدتون مهمه. کجا بودیم، چی شد، کجا رفتیم، چه جور رفتیم، اینا بهتون کمک میکنه. خب پس من باید بازاریابی ایدم بکنم الان و این چند تا مرحلهشو بگم، بعد چیکار کنم؟ تکرارش کنم. از اون مهمتر حالا دنبال ساخت جامعه باشم براش، یه کلونی براش درست کنم تا بتونم نگهش دارم، بتونم باهاش ارتباط بگیرم. تمام کسایی که کلونیشون رو در فضاهای ایرانی نساخته بودن لطمه دیدن. کیا سریع اومدن شروع کردن به ساخت و ساز یه کانال و راه ارتباطی و قبلا نداشتن؟ غیر فعال بود. من به بچه‌ها میگفتم دیگه از امروز اجازه ندارید که محتوا نذارید. البته ما چون کانالمون، کانال رویدادمون همیشه تو همه کانال‌ها فعال بود، همیشه کانال رویدادمون رو داشتیم، اما گفتم در همه نقاط همه چی حتما باید تو کانال‌های خودش توضیح بشه. گفتم دیگه هیچ توضیحی نداره که شماها بخواید شلو کنسپت کن در بیارید، چون ما خیلی مخاطب‌های اینستاگراممون اصلا توی فضاها نبودن و ما رو همراهی نمی‌کردن. تازه من خیلی سریع نمی‌دونم محتوا رو دیدن، سریع شروع کردم پست گذاشتم، گفتم راه‌های ارتباطیمون اینه و باید همه این کار رو می‌کردن. چون اینجور مواقع حتما باید سریع اقدام کنی، حتما یادآوری کنی من فلان جا هستم و این شماره‌مه ها. آفرین، این خیلی ایده خوبی بود که بتونه آدم‌ها رو بیاره. پس این از این. حالا بازاریابی تو ایده، تو بحران چی میشه؟ اینا حالت عادی بود که براتون گفتم داستانو میگیم و چیکار می‌کنیم. من الان توی بحرانم، یه ایده‌ای دارم، ایدم نجات بخشه. باید اینو تعریفش کنم. ایده من چه نجاتی برای شما داره؟ چی؟
توی لباس.
تو لباس چی نجات میده؟ چی نجات میده؟ بگید.
حسش، اگر بخوای بگی که حس امنیت و اینکه زندگی جریان داره مثلا.
خب همه داستان ها هم همه کس بکنه اینکه زندگی جریان داره رو باید چیز کنه. این اولا که لباس خب جزء ملزومات پوشش جزء بقاست باید باشه. حالا شاید ساده بودنش، راحت بودنش،
راحت بودن شاید،
آره شاید.
من توی بحث ایده لباس میخوام حالا جلوتر راجعش صحبت میکنم که برید کجا رو چیا دست بذارید، ولی اینکه اون موقع چه لباسی آدم ها احتیاج دارن رو باید روش تمرین بکنید.
دقیقا. من خودم وقتی که میخواستم ساک استرا رو آماده کنم، خب چون همیشه یا با عبام یا با چادرم، مثلا میگفتم خب اگه یه شرایطی بشه که من نتونم اون لحظه به عبا یا چادر دسترسی داشته باشم، همش دنبال یه پیرنی، یه چیز راحت بودم که من نداشتم واقعا. مثلا همچین چیزی میتونه خیلی اصلا آره یه چیزی که تو مثلا راحت بتونی سریع بپوشی و مثلا حالا
نجات بخشی پوشاک توی این چیزا شد دیگه. سریع بپوشی، تازه بعداً اربعینت هم میتونی استفاده کنی، سبک باشه، ال باشه، بل باشه. باید این فضاها یادمون نره و از همه مهمتر چیکار کنیم؟ راجع به اون رنج مشترکه با مخاطبمون حرف بزنیم. با مخاطبم باید صحبت کنیم. آقا حال منم بده، درست، حال تو هم بده، اما این کمکمون میکنه، این حالمون رو بهتر میکنه و یه داستان بسازیم. داستان اون ور بود واسه بازاریابی ایده، این ورم باشه با روایت خاص خودش. خب و حواسمون باشه که پیام حال خوبه باید از فضاهای کسب و کار بیاد بیرون.
آره دیگه، چون فکر میکنم درکش
و و و ما یادمون میره که توی شرایط بحران این رو بگیم. دعوت به اقدام، کال تو اکشن حتما باید سریع باشه. الان بگیرش، الان اگر نیازش داری باید انجامش بدی. ممکنه تا یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، تعداد محدود باشه. پس ایده توی فضای بحران باید سریع بعدش یه دعوت به اقدام داشته باشه. تو مراحل ایده ما اصلا اینو نگفتیم. حالا میخوایم بریم اولویت‌های کسب و کارمون رو بررسی کنیم. گفتیم پس ایده رو بررسی کردیم، ما الان بسته ایدمون رو بستیم. خواهش همینه، امشب میرید منزل، فردا میایید بگید من به این چیزا فکر کردم، راجع به اول کلاس راجعش گفتگو می‌کنی، من باید ایده کسب و کارمو بازنگری کنم، اون نجات بخشیه رو توش بیارم واسه بحران، اون داستانش رو براش بیارم، بازاریابی ایده رو براش بیارم، همه چیزو بهش فکر بکنم. حالا که من ایده رو مشخص کردم، اولویت‌های کسب و کارم در میاد. اولویت کسب و کار من چی میشه؟ چه جوری باید تشخیص بدم که چه چیزی برای کسب و کار من اولویت داره؟ اولویت کسب و کار من الان چیه با کمک اون ایده؟ میخوام بریم به هرم مازلو. فکر میکنم اسلاید 15 شما میشه. هرم مازلو رو ببینیم. ما یه روانشناسی داریم، این هرم رو طراحی کرد. گفت آدم‌ها، این میبینید چند تا لایه است. کسی هست هرم مازلو رو ندونه چیه؟ میخوام ببینم که چقدر عمیق بگم چقدر نگم. میشناسید؟ همه میدونید هرم مازلو رو؟ یه هرمه. این مشاور، این روانشناس محترم اومد گفت آدم‌ها در چند لایه زندگیشون وجود داره. کسی که درگیر بقا هست، نون شبشه، آب شبشه، به مرحله بعدی فکر نمی‌کنه که بخواد دنبال ایمنی باشه. کسی که گوشنشه تو خیابون، حتی زیر موشک بارون و بمبارون هم میره تا حالشو خوب بکنه، بعد دنبال امنیتشه، بعد دنبال اینه که مثلا حالا که من پول دارم، ماشین خریدم، ماشینم یکم ایمن‌تر باشه. ولی کسی که در حد پراید میرسه واقعا دیگه به ایمنی فکر نمی‌کنه. درسته؟ هی مراحل تغییر میکنه. پس این هرم میگه که اول چیه؟ نیازهای فیزیولوژیک، آب، غذا، فلان. بعد میگه میره مرحله بعد، آدم ها وقتی این نیازهاشون تامین شد میرن وارد امنیت میشن، بعد دنبال مرحله تعلق میشن، دنبال اینن که یه ارتباطی بسازن. بعد مرحله بعد از ارتباط چیه؟ اینه که احترام بذارن، بعدم به یه خودشکوفایی برسن، اون مرحله اعلایی که انسان باید بهش برسه و خیلی هم سخت و دوره. ما این هرم مازلو رو تو کسب و کار هم داریم. وقتی کسب و کار تو لایه پایین روش نوشتن براتون درگیر فروشه، فروشش جریان نداره، اصلا به سود نمیتونه فکر کنه، به سوداوری فکر کنه. کسب و کار فروشش جون میگیره، بعد میره به سودش فکر میکنه. سود که تو کسب و کار رخ داد، حالا من میرم سراغ چی؟ میرم به نظم. باید سیستممو بسازم، منظمش کنم. الان به نظم احتیاج دارم. فکر کنم مثلا از اول میگم همه چی مرتبه. خب اول بفروش، بعد بگو همه چی مرتبه. تو بعد الان وقتی که فروش تازه میخواد رخ بده، هم کارمند باشی، هم کارگر باشی، هم مدیر باشی، هم آشپز باشی، همه چیه بیزنست باید باشی. نظمش کجا بود؟ درسته؟ پس تو کسب و کارم داریم، اول فروشمون، بعد سودمون، بعد نظممون. وقتی همه این سه تا شکل گرفت، حالا کسب و کار دنبال اثرگذاریه، میره سراغ مسئولیت اجتماعیش تو جامعه، بعد میره دنبال چی؟ اینکه این کسب و کارو میراث کنه برای آبا و اجداد. 100 سال 200 سال دیگه هم این کسب و کار بمونه. نهایت کسب و کار وقتی داریم میسازیم، اون آخریه که گفتم نگاهش میکنیم تو ایده، اونه که من چجوری از این کسب و کار رو تبدیل به یه میراث بکنم، از من بمونه. چقدر کسب و کار داریم میراث شده؟ خیلی کمه. معمولا وراث میراث رو به باد دادن. نظم و اثر چی شو؟ آها، ببین همین نظمی میشه سیستم سازی دیگه. وقتی یک آره وقتی که ما سود و فروشمون اوکی شد، میگیم خب حالا من میرم سراغ سیستم سازی فروشم، میرم سراغ سیستم سازی ارزم به حضور فضای کاری. میخوام مثلا توی کسب و کارم فکر کنم فروش دارم، فروشمو سیستماتیک میکنم، از اینجا تا اینجا بازاریابیش اینطوری میشه، این اینجوری میشه، اینجوری میشه، فرآینداشو تعریف میکنم. خب پس این مرحله نظمه. ولی مرحله اثرگذاری اونجا میشه که یه کسب و کاری مثلا میشه یه سازمان بزرگ، بعد میگه من یه قسمتی تو سازمانم میذارم که تو جامعه باید اثر بذاره. بعد میشه فعالیت های مسئولیت اجتماعیشون. یعنی اون موقعی که من هنوز درگیر فروشم، اونجا که میگم از سر مسئولیت اجتماعی دارم به شما این خدمت رو میکنم، شعاری بیش نیست. تو هنوز درگیر فروش خودتی عزیز من. اثرگذاری وقتی که سازمان این چند تا مرحله رو گذرونده، میشه مثلا فولاد مبارکه اصفهان از بعد مسئولیت اجتماعی مبلغ پرداخت میکنن که یه سری کسب و کارها شکل بگیرن. این میشه اثرگذاری یه سازمان. یعنی اینقدر میشه وسیع و بزرگ. ما آفریم، ما فعلا تا نظمه رو بریم. خیلی سه تا تارگت خوب زدیم، بعد اثرگذاری است، بعدم میراث. خیلی طول میکشه، خیلی کسب و کارهای کمی داریم تو فاز اثرگذاری و میراث باشن. چون به نظمش خیلی سخت میرسن. خب پس ببینیم ما داشتیم چی میگفتیم، گفتیم اولویت ها رو میخوایم پیدا کنیم. حالا اولویت کسب و کارتو ببین چیه؟ فروشه، سوده، نظمه، کجای کاری داره چرخه میچرخه، فروشه برقراره یا نه نمیچرخه. اگه میچرخه برو پله سود، اگر چرخید حالا برو دنبال این که کوچ بگیری، سیستم سازی بکنی و از این حرفا. خب پس بعد ببینم کسب و کارم تو چه مرحله‌ای. اگه تو مرحله فروشه اشکالی هم نداره، قاعدتا گام‌های ابتداییه. من برای این که این نیاز و این اولویتو دارم الان باید چیکار کنم برای فروشم؟ اگه تو مرحله سوده چیکار کنم؟ پس متوجه میشیم تو کسب و کارمون احتیاج به چند تا فعالیت داریم. سه تا فعالیت داره تو کسب و کار، سه تا فعالیت اصلی داره. من باید تو حوزه تأمین، تحویل و تعهد اینو پیش ببرم. حالا منی که کسب و کارم هنوز در مرحله فروشه، یعنی احتیاج به ورودی مالی دارد، باید برم رو تأمینم کار کنم یا رو تحویلم یا رو تعهدم. تأمین چیه؟ همون محصولات ابتدایی و مواد اولیه است. تحویل یعنی که اوکی شما محصول رو من خریدی، من میبرم به شما تحویل میدم. تعهد اون چیزیه که گفتم ایشون لباسش لباس حجابه، مثلا میگه که این لباس مثلا تا یه سال هیچ چیش نمیشه، گارانتی منه، قول من، من یه قولی دارم میدم بابت اون قوله. بقیه هم نظر بدن؟ میخوام فروش داشته باشم، کسب و کارم یا دارم تازه استارت میزنم یا هنوز فروشش چرخش رو به راه نشده، رو کدوم باید کار کنم؟ تأمینی ها دست بالا. نه میخوام اینم هر کی کدوم گه. تحویلی ها دست بالا. تعهدی ها دست بالا. میخوام فروشم بهتر شه.
به نظرم تحویل و تعهد خیلی به هم وابسته است. به هر حال مثلا وقتی که تو شرایط بحران اون تعهده باعث میشه که مثلا شما به موقع اون جنس رو تحویل بدیم و خدمت رو ارائه کنیم.
اوکی. حالا میخوام سود بیزنس هم زیاد بشه. تأمین مهمه، تحویل، تعهد. تأمین
سودش چیز بشه،
سود کسب کنم، فروشم اوکی شد، وارد فاز سود شدم، یه لول هرمم اومد بالا. تعهده، تحویله، مهم نیست آخرش؟ مهمه. آها خانم ها همش مهمه. سود، آفرین. سود میخوای فروش داشته باشی، تأمین بکنی، تحویل خوب ندی، میاد دوباره ازت بخره؟ میخوای سود داشته باشی، تحویل دادی، تعهدتو بهش عمل نکنی، سودت میره بالا، دوباره مشتری بعدی رو بهت معرفی میکنه؟ نه. پس گفتم سه تا فعالیت اصلی میشه. پس ما باید بدونیم سه تا ستون داریم، میخوایم روی سه تا ستون سرمایه گذاری کنیم و بدونیم حالا اولویت من کدوم میشه، رو کدوم بیشتر باید تمرکز کنم یا نه اصلا رو همش باید تمرکز کنم، براش بشینم برنامه ریزی بکنم. پس سه تا فعالیت اصلی شد. دو تا فعالیت بعد از این فعالیت دارید. این سه تا فعالیت تا گام سوم هرم شما رو میبره جلو. یعنی من برای فروشم، سودم و نظمم باید رو تأمین، تحویل، تعهد کار کنم. اگه میخوام برم دنبال اون اثرگذاریه، دنبال اون میراثه، دو تا فعالیت دیگه هم باید اضافه شه. تیم بسازم. تو مرحله نظم میریم سمتش. یکم این سوسوه بین این مرحله و اون مرحله. وقتی میخوام وارد نظم بشم دو تا فعالیت دیگه باید اضافه شه، یکی این که برم سراغ تیم، یکی سراغ توسعه. این دو تا سکوی دیگه است که به من اضافه میشه. یعنی سه تا ستون هم دو تا دیگه هم بهش اضافه میشه، میشه 5 تا ستون. الان چی؟ کدومو گیر کردیم؟ تیم سازی. خب پس شما الان یعنی رفتید تو مرحله که دارید نظم ایجاد میکنید تو بیزنستون. چون تو مرحله نظم دیگه کم کم میریم سمت اینکه تیم بیاریم، توسعه بدیم و اینجا میشه یه لول اپ دیگه واسه کسب و کار. بریم ببینیم حالا قراره اینا رو چیکار بکنیم. ساعتم 9. من برنامه‌ام این بود که یه ساعت درس بدم، 10 دقیقه سوال. سوالی دارید یا برم ادامه بدم؟ آموزشامون 60 دقیقه آموزش، 10 دقیقه سوال، بعدم آنتراک 70 دقیقه کلا. بفرمایید.
اینکه ما الان مثلا جوری سعی کردیم این طرف تأمین و تحویل تعهد جوری پیش ببریم که مشتری نه تنها خودش بارها و بارها مراجعه میکنه، دیگران رو هم میاره تو این چرخه.
دقیقاً.
آیا مثلا ما به این نظم الان رسیدیم؟ الان وارد مرحله بعد میشیم؟
اینو تو اجازه بدین، اینو اجازه بدین تو سود میگم، فروش و سودو که گفتم بگید، فروش و سودو رد کردید وارد نظم شد دیگه نه، چون الان خواهم تک به تک اینا رو بگم. جانا
تازه موقع خودم تنها بودم، الان حالا یه 5-6 نفر موقع تازه میخواستم شروع کنم، مثلا پیجم گذاشته بودم چند تا جانماز و سجاده، یکی از دوستان به من گفتش که مثلا کرونا تازه شروع شده بود، میگفت بیا ماسکای رباندوزی شده تو بیت کن،
چون
کارمون رباندوزیه تو سجاده. بعد من قبول نکردم، مثلا گفتم نه جالب نیستش که وقتی پیج من سجاده و جانمازه مثلا برم تو، مثلا اینجوری مثلا بیام یه دفعه یه محصول مثلا خیلی متفاوت سیستم.
ارتباطه تو ایده یادتونه گفتم مرتبط باشه، یکی از پله‌های اولی که تو ایده گفتم، گفتم مرتبط باشه با شما و با حوزه‌تون. خب ما آره اون مدلی می‌زدم، ارتباطه رو باید حفظ بکنیم با موضوع خودمون، پس این مهمه. اما جلوتر میریم تو بحران نگاه میکنیم که میتونیم یه محصول دیگه تولید بکنیم از اون دسته محصولات که تو حوزه ما قرار بگیره، فروش هم داشته باشه. شاید تو حوزه شما تنها چیزی که میتونست بهتون کمک کنه این بود، شاید هم چیزای دیگه بود، حالا باید بهش فکر بکنیم. عروسی عروسا به قول ایشون، آخه ببین نکته همینه، جمله رو متوجه شدی؟ چی گفت جمله رو؟ به نظر خودم. تو ایده گفتیم چی؟
جای مخاطب.
جای عروس مجلس نشستی؟ فکر کنی جای مهمون نشستی؟ جای ست کرد، بعضی نقاشی میکشیدن. حتی جلوتر من تو عکس دادم مثلا ماسکایی که پزشکا میزدن و حالا شاد بود، مثلا مثل دندون این خرگوشه بود، مثلا اینو میزدن مثلا اون دندون پزشکا که مثلا یه ماسک جذاب ولی دندون. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم جا من نظرم مهم نیست، جای مخاطب. ببینید کلمه ها و جمله ها تو این قسمت ها درکش براتون اون موقع که هم میگم جا بشتیم، خب باشه جا میشینیم، و حالا الان که میگه آهان جایب معنیش این بود. شخصیت های جامعه رو باید بهش فکر کنیم، مخاطب من کیا هستن؟ عروس هست، نمیدونم مادر عروس هست، یکی هستش دانشجو دانش آموزه، تو همه پوزیشن ها بشینم نگاه کنم کیا میتونن مخاطب من باشن و من برای مخاطبم چی دارم آماده میکنم. اصلا دلم نمیدی تولید محتوا کنی. الان خدا کنه که این موضوع براتون جا افتاده باشه، جای اون طرف، جای مشتریام، جای مخاطب. اینو ببینی. اصلا دوست داشتن من مهم نیست. یه نکته بگم، من همیشه میگم بدترین بیزنس‌ها بیزنسایی که بر اساس خودم و دختر خاله و خانواده‌ام تشکیل میشه. چرا؟ چون همه اونا ما رو دوست دارن، میگن که چی؟ میگن که خیلی کارت خوبه، من حتما ازت میخرم.
نه خب جهت
چند بار بخره؟
جهت فکریامون هم همه یکیه، با آدمایی که با هم
نیستن
اصلا.
دقیقاً من همیشه میگم اصلا نگاه نکن که کی دور و بر چی میگه، برو ببین بقیه چی میگن. چند جای دیگه که آدما دوستت ندارن هم برو ارائه کن. دقیقا. چند بار بخور اصطلاحاً تو صورتت سیلیشون. یکی از بچه‌ها که اولین بار تو ایونت اومد خیلی جالب بود، گفتم خیلی اعتراف جذابی کردی. اکثرا این اعترافو نمیکنن. گفتم شایسته اولین دستاوردی که برام تو ایونت داشت نفروخته بود. گفت اینکه آدما برگشتن من گفتم به محصولت نیاز نداریم. گفتم من اون لحظه خورد شدم. خیلی براش دستاورد پررنگی بود. گفت اینکه سیلی واقعیت خوردم خیلی برام مهم بود. سیلیه رو بعد از دیگران بخوریم، نه دختر خاله و خاله اونا ما سیلی نمیزنن.
یه سوال دارم، تو همین دو تا ستون اضافه که گفتیم توسعه و تیم، میخوام ببینم آیا تو شرایط بحرانم تیم اضافه کردن و متقبل شدن هزینه این پرسنل هم چجوری باید سنجیده بشه؟ عاقلانه است یا نه؟ مثلا ما خودمون توی
شما تیمو ساختی تازه
تو دوران جنگ از خودت مثلا یه ادمین اضافه گرفتیم و برای پرسش و پاسخ رایگان با مادرها، چون درست. این موقع نیاز بود.
نیاز بود.
درسته. حالا میخوام ببینم این حاشیه اطمینانش چیه؟ چه جوری مثلا استرس واسه آدم میاره؟ که حالا که
کسب و کار
خوابیده، اگه نتونم چه تیم سازم؟
ما اینجا میگیم همون بحث تاب‌آوری هست دیگه، که کسب و کارمون تا چه وقت میتونه هزینه ها رو تامین کنه. مثلا من نگاه کردم هزینه ها و درآمدامون رو ماهی اینقدر هزینه کنیم. ببینید بچا پستایی که من این چند وقت گذاشتم چیزایی که خودم بهش رسیدم، اما نشستم نقطه سر به سرمون رو حساب کردم، میدونستم، ولی دوباره نشستم یه سری چیز حذف کردم. حالا جلوتر همه اینا رو دونه دونه توضیح میدم، ولی برای اینکه سوال خواهم دکتر تو ذهنش نمونه آزاد شه. نشستم نگاه کردم گفتم خب اینو که میشه حذف کرد، اینو میشه حذف کرد. خدا رو شکر ما یه خونتکونی اساسی قبل از جنگ داشتیم، یه سری نیروها رو حذف کرده بودیم، یعنی یه پیکر تراشی خلاصه کرده بودیم کندو رو. بعد دیدم خب اینم میتونیم فعلا نباشه. مثلا زنگ زدم با بحث سایتمون، گفتم فعلا سئو برای من پررنگ نیست، رو سئو کار نکنید، کارهای معمول سایت رو پیش ببرید، پشتیبانی اولیه. خب هی داشتم پیکر تراشی میکردم، این اینجوری رسیدم به اینکه خب عدد مثلا از 200 میلیون رسید به 100 میلیون تومان هزینه ماهیانه، 110 میلیون تومان. گفتم خیلی خب چند ماه من میتونم 110 میلیون تومان بدم بدون ورودی مالی؟ اینم حساب کردم. بعد بچه‌ها گفتم بچه‌ها فلان ماه ما حتما باید بفروشیم، ولی الان اصلا دست به فروش نزنید. این میشه تاب‌آوری، یعنی من نگاه میکنم تا کی میتونم ساپورت بکنم، بعد از اون دیگه نمیشه. بعد اونجا که داری تحلیل میکنی میرسی به اینکه خب الان تیمو میتونم نگه دارم یا باید تعلیق کنم. برام سئو مهم نبود، چون میدیدم که آدم ها الان دنبال کلمه کلیدی که من گفته بودم نبودن. کلمه کلیدی که ما داشتیم توی سئو میکنم میکنیم رویداد بود. رویداد تعطیل شده، گفتم رو سئو فعلا کار نکن، کلمه کلیدی اون باید عوض کنم. فروش ثابت شه دیگه. دقیقاً امروز حرفمون همینه، شما این پله ها رو درک کنید. حالا تک به تک رو توضیح بدم، فروش چیه، سود چیه، فلان چیه. چرا؟ چون ما اینو تو بحران دیدیم. دیشب با همسرم که داشتم صحبت میکردم، داشت یه چند تا بیزنس رو میگفت خیلی سازمان ها دارن آدم ها رو حذف میکنن، خیلی 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 همکارها متاسفانه دارن بیکار میشن، آدم های زیادی تو حوزه کارمندی دارن بیکار میشن، کسب و کارا هم که به روال خودشون. داشت میگفت آره فلان سازمان چیز کرده، تعدیل نیرو کرده، انقدر پرسنلش دارن میرن، کلا پرسنل 200 نفری شده 20 نفر، خیلی عدد این همه بیکاری. بعد هی داشت سوال میگفت، گفتم ببین من به شما یک سال پیش گفتم این کسب و کار کسب و کاریه که احتمالاً به این اتفاق میخوره. گفت شما یعنی اون موقع جنگو میدیدی؟ گفتم نه من جنگو نمیدیدم، استراتژیشو میدیدم، میدیدم اینجوری که داره پیش میره توی یه مرحله بحران نمیتونه خودشو مدیریت کنه. گفتم من یه سال پیش اینو به شما گفته بودم. بعد یکم دیگه گفت آخه شما گفتی فلانی هم ورشکست میشه. گفتم نگران نباش، ان شاءالله که نمیشه، ولی اونم این اتفاق براش میفته. گفت چه جوری میگی؟ گفتم کسب و کاری که میاد مثلا ان تا شعبه میزنه، چقدر میتونه ان تا شعبه رو از جیب بخوره؟ چقدر وقت؟ هر چقدر بیزنس میلیاردی باشه، چند میلیارد میتونه کنار گذاشته باشه؟ هی باید دونه دونه شعبه رو کم بکنه دیگه، اتفاقایی که میفته. پس بنابراین ما باید این بوده رو نگاه کنیم، چقدر وقت میتونم، چقدر جیبم جا داره، چقدر ورودی باش میخونه، همه اینا چیزایی که تو بحران باید بهش نگاه کنی. و وقتی که شما میخوای دنبال این باشی که الان تیممو بسازم، تیم تو ساختی ولی اگه ورودی نداشتی چی؟ چه میخوای بهشون حقوق بدی؟ ما با بچهای تیم خودمون به این دیالوگ رسیدیم که تا فلان موقع بچه‌ها حقوقتون اوکیه، ان شاءالله که من میتونم بدم، بعد از اون حقوق میشه شراکتی. تو صدا و سیما هم گفتم میگیم سفره پهنه، هر کی اومد وسط میفروشه، فروش داره، درآمد داره، با هم تقسیم میکنیم. یعنی هی میشینیم استراتژی ها تغییر میکنه، تا فلان ما حقوقه ها، میخوای جای دیگه بری فرصت داری دو ماه بری دنبال یه مثلا کاری بگردی، سه ماه فرصت داری، ولی بعد از اون اگه کسب و کار نچرخه، مثلا ما ایونت هامون رو نتونیم برگزار کنیم، این کار نتونیم بکنیم، اون کار نکنیم، ورودی مالی نداریم، ورودی مالی اون میشه انقدر، بعد مثلا انقدر کارمندو بدیم. یعنی اینا چیزهاییه که باید بهش فکر کنیم. اوکی میسازم، الان وقتش هم تازه دارم و آدما هم بیکارن و استخدام و چی، ولی پیش نمیره. خب 9 و 10 دقیقه است، بفرمایید استراحتی بکنید، ان شاءالله با هم ادامه میدیم. مرسی ازتون. کدوم جاتون عوض کنیم؟ منم بیام اون بعد جا بدم.
بنده